استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در این استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده دائمی حکومت برکنار شده محمد اشرف غنی در سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر حفظ منافع ملی افغانستان سخنرانیش را در مجمع عمومی این سازمان لغو کرده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
باور بیست که آقای ساغزه دیده که او از هیچ دولت نمایندگی نمیکنه، از این خاطر شاید هم خودشان صرف نظر کرده باشند.
یک سازمان بین‌المللی هشدار داده که اقتصاد افغانستان به سوی فروپاشی روان است.
شورای پناهجویان نروژ هشدار می‌دهد که اقتصاد افغانستان خیلی با مشکل جدی روبرو شده.
انتظار می‌رود مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا برای نخستین بار بعد از خروج نیروها از افغانستان با پرسش‌های جدی در کنگره این کشور روبرو شوند. برنامه 25 دقیقه بحث این هفته آماده نشر است.
یعنی حتی اینکه از دخترهایی که در داخل خانه می بودن یا بیرون نمی برآمدند، حتی از اون زنای خانه نشین هم ما پرسان کردیم که رایتان در رابطه با حضرت عثمان بن عفان چیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژعفر احمدی.
مقامات ارشد نظامی آمریکا در مورد چگونگی پایان جنگ در افغانستان امروز و فردا با سالهای سخت در کنگره روبرو خواهند شد. سرمنشی ناتو گفته که طالبان با تعهداتشان در مورد مبارزه علیه تروریسم و رعایت حقوق بشر در افغانستان حسابده قرار گیرند و پارلمان اروپا از نامزد شدن چند زن افغان برای دریافت جایزه ساخاروف خبر داده. سلام، خوش آمدید. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که به خاطر حفظ منافع ملی کرسی افغانستان در این سازمان و به منظور ادامه همکاری های دراز مدت روی مسائل اساسی با سازمان ملل متحد از سخنرانی در مجمع عمومی این سازمان منصرف شده. قرار بود که غلام محمد اسحاق زی نماینده دائمی حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان بر روز دوشنبه در آخرین روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. با گزارش رسانه‌های غربی، استیفن دوجارک سخنگوی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این هفته از شامل بودن نام اسحاق زی در فهرست سخنرانان خبر داده بود. این پس از آن است که طالبان با ارسال نامه به گوترش خواستند که سهیل شاهین سخنگوی پیشین دفتر سیاسی این گروه در قطر را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بپذیرند و اجازه سخنرانی طالبان را در مجمع عمومی این سازمان بدهند. انتظار می رود که مقامات ارشد نظامی اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد چگونگی پایان جنگ در افغانستان با سالهای سخت شماری از اعضای کنگره روبرو شوند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده، مارک میلی رئیس کمیته لودلیستیزان و فرانک مکنزی رئیس قماندانی مرکزی ایالات متحده امروز و فردا در کمیته های خدمات نظامی سنا و مجلس نمایندگان کنگره این کشور حضور خواهند یافت. با گزارش خبرگزاری رویترز، جم انهاف جمهوری خواه ارشد کمیته خدمات نظامی مجلس سنا پیش از آغاز جلسه امروز لست طویل از پرسش ها در مورد مختلف از جمله بمگذاری 26 آگست در نزدیکی میدان هوایی کابل، تجهیزات بجا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان و طرح‌های آینده اداره بایدن در مورد مبارزه علیه تروریسم را به آستن فرستاده. دو هفته پیش از آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز در کمیته‌های سنا و مجلس نمایندگان از نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شدت انتقاد شد و حتی برخی ها خانه استعفای او شدند. اما مقام‌های ارشد دموکرات از جمله جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کردند. بر اساس معلومات اداره بایدن این روند در 30 ماه آگوست به گونه کامل تکمیل شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که طالبان به تعهداتشان در مورد مبارزه علیه تروریسم و رعایت حقوق بشر در افغانستان حسابده قرار گیرند. بر اساس خبرنامه ناتو، استولتنبرگ این سخن را دیروز در گفتگوی مجازی با وانگی وزیر خارجه چین ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت خارجه چین امروز گفت که بحث‌های دیروز دو مقام مثبت و سازنده بود. با گفته پیکینگ، وانگی و استولتنبرگ بر افزایش دیالوگ میان چین و ناتو روی موضوعات گوناگون به شمول مبارزه علیه تروریسم توافق کردند. پیکینگ از دیر زمان مخالف حضور نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان بوده. پارلمان اروپا از نامزد شدن چند زن افغان برای دریافت جایزه ساخاروف خبر داده. بر اساس گزارش‌ها شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی و انیسه شهید در این رقابت نمایندگی می‌کنند. هایدا هاوتالا معاون پارلمان اروپا دیروز گفت که زنان افغان به خاطر مبارزه و دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در کشورشان برای گرفتن جایزه ساخاروف نامزد شدند.
شجاعت این زنان خیلی عالی است. آنها خود را با خطر روبرو کردند تا برای چیزی که به ما اهدا شده مبارزه کنند.
برنده جایزه ساخاروف در 21 اکتبر اعلام خواهد شد. و محکمه بین المللی جزایی اعلام کرده که تحقیقش را در مورد افغانستان اثر می گیرد و اولویت به بررسی جرایم داده می شود که ادعا شده از سوی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و طالبان انجام شده. کریم خان، یک سارنوال این محکمه، در اعلامیه دیروز گفت که ادعاها در مورد ارتکاب جرایم از سوی طالبان و داعش که شامل اتهام در مورد عملات بر غیر نظامیان، اعدام های فراقانونی، آزار و اذیت زنان و دختران، جرایم در برابر کودکان و برخی جرایم دیگر که بر غیر نظامیان تأثیر می‌گذارد و بررسی گرفته می‌شود. حکومت طالبان ادعاهای نقض حقوق بشر در افغانستان را بی اساس و تبلیغ علیه این گروه خوانده. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ژکفر احمدی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، نماینده دائمی حکومت برکنار شده محمد اشرف غنی در سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر حفظ منافع ملی افغانستان و کرسی این کشور در این سازمان، سخنرانیش را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کرده. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در صفحه تویتر خود به نقل از غلام محمد اسحاق زی نوشته که این نمایندگی مانند گذشته به فعالیتش ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار بود که غلام محمد اسحاق زی، نماینده دائمی حکومت محمد اشرف غنی در سازمان ملل، در نشست سالانه این سازمان سخنرانی کند، اما او در لحظات پایانی از این سخنرانی منصرف شد. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به نقل از آقای اسحاق زی در صفحه تویتر خود نوشته است که او به خاطر حفظ منافع ملی و چوکی افغانستان در سازمان ملل، تداوم همکاری درازمدت با این سازمان و شروع امنیت سازمان ملل و دیگر مسائل مهم از سخنرانی در نشست سالانه سازمان ملل منصرف شده است. آقای اسحاق زی افزوده که نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به مانند گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد. گفته می‌شد که او دیروز دوشنبه در این نشست سخنرانی می‌کند، اما در لحظات پایانی نامش از فهرست سخنرانان حذف شد. تا به حال سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان درباره دلیل حذف نام آقای اسحاق زی از فهرست سخنرانان نشست سالانه سازمان ملل چیزی نگفتند. در همین حال طالبان از لغو سخنرانی آقای اسحاق زی استقبال میکند و میگوید در حال حاضر این گروه در سراسر افغانستان حاکم است و مطابق اصول بین المللی کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به این گروه تعلق دارد و باید فرصت سخنرانی به نماینده طالبان داده شود. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی این گروه بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی نباید بر طالبان فشار وارد کند.
بر اساس اصول بین المللی امارت اسلامی می تواند نظام را جور کند که در داخل و خارج از افغانان نمایندگی کند. جدا از این هر گونه تلاشی که شود نتیجه نمی دهد. توقع ما این است که در پیوند با مسائل دیپلماتیک با افغانان از فشارهای سیاسی به عنوان ابزار استفاده نشود.
طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کردند، اما این سازمان تا به حال در این باره تصمیم نگرفته است. طالبان پیش از این در پیوند به تصمیم سازمان ملل مبنی بر عدم پذیرفتن نماینده این گروه و قرار دادن نام نماینده حکومت پیشین در فهرست سخنرانان اعتراض کرده بود. معمولا در نشست سالانه سازمان ملل متحد رئیس جمهور، وزیر خارجه و یا هم نماینده دائمی یک کشور در این سازمان سخنرانی می کند و مشکلات مربوط به کشورش را با جهانیان شریک می سازد.
شنیدید که غلام محمد اسحاق زی نماینده دائمی حکومت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که دلیل حذف نام او از لیست سخنرانان در مجمع عمومی این سازمان حفاظت از منافع ملی و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد بوده. در این مورد با محمد اسحاق اتمر، استاد پانتون در شهر برلین جرمنی، لحظات قبل صحبت کردن خواست از او پرسیدم که به عقیده او چرا این حرکت توسط غلام محمد اسحاق زی صورت گرفت.
باور من است که آقای اسحاق زی در پشت سر خود دولت را ندارد که بخواه از او نمایندگی بکنه. من فکر میکنم از نظر عرف دیپلماتیک زبانی که یک نماینده یک دولت نباشه، او را بیتانه به تنهایی خود در سازمان ملل متحد سخنرانی بکنه و نمایندگی بکنه. باور بیست که آقای اسحاق زی دیده که او از هیچ دولت نمایندگی نمیکنه، از این خاطر شاید هم خودشان صرف نظر کرده باشن.
آقای اتمر، شماری از کارشناسان این حرکت آقای اسحاق زی را به شکل غیر مستقیم به نفع طالبان خواندن. نظر شما در این مورد چیست؟
البته جامعه جهانی نرمها و استانداردهای را برای شناختن افغانستان و تعامل با دولت افغانستان مطرح کرده. ما به این باور هستم تا زمانی که ابو نرمهای جهانی مراعات نشود و از طرف دیگر کسایی که حکومت طالبان را تا اندازه زیر تاثیر خود قرار داده، اینا هم خوش نیستند که افغانستان مستقل نماینده داشته باشند و تلاش از اینا است که تا اینا خودشان نمایندگی از دولت افغانستان کنند. البته بیشتر کسایی در اینجا شامل هستند که اونا روابط بسیار نزدیک با طالبان دارند.
اینک سرنوشت نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد چی می شود و کی از افغانستان نمایندگی خواهد کرد؟
باور بیست که نرمهای مورد نظر است و یقیناً که به زودی کرسی افغانستان به کسی داده نخواهد شد تا که اون نرمها مراعات نشود و ما فکر میکنم مستحق نمایندگی افغانستان او دولت مشروع افغانستان خواهد بود که برخواسته از رای مردم باشه. دو صورت بهتره که نمایندگی از دولت افغانستان کنه. در غیر از او با فکر میکنم هر نماینده که فرصت پیدا بکنه و با نمایندگی از دولت صحبت میکنه که او دولت مشروعیت خود را داره، این به معنی از این است که دولت افغانستان در اونجا نمایندگی داره.
مصاحبه با محمد اسحاق حتمر، استاد پانتون در شهر برلین جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش میکند تا همه مشکلهای بازرگانان را حل کند. نورالدین عزیزی، سرپرست تجارت و صنایع طالبان، در دیدار با مقامهای اتاق بین المللی تجارت اتحادیه های نفت و گاز گفته که بازرگانان حیثیت ستون کشور را دارند. او همچنین اطمینان داد که برخی از امکانات بازرگانی در چارچوب قانون برای تقویت داد و ستد ارائه می شود. مؤسسه کمک ترکیه EHH 100 متریک تن بذر اصلاح شده به افغانستان فرستاد. به گفته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، این کمک از سوی مؤسسه ترکیه EHH با حمایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به کشاورزان کشور توزیع می شود. مولوی صدراعظم، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در دیدار با مقام های این مؤسسه گفته که دو طرف به همکاری های مشترک تعهد کردند. مسئولان مؤسسه EHH متحد شدند که افزون به بذرهای اصلاح شده کمک‌های بیشتری به افغانستان کنند. این وزارت می‌گوید این مؤسسه همچنین گفته که برنامه‌های حفره‌چاه‌های عمیق برای برخی از کشاورزان را نیز در نظر دارند. این هم نرخ اسعار: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 90 پول، 1 یورو 102 افغانی و 30 پول، 1 پوند 118 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هند 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 499 افغانی.
انتظار می رود مقام های ارشد وزارت دفاع ایالات متحده برای نخستین بار بعد از خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان در کانگرس امریکا با پرسش های جدی نماینده ها و سناتوران روبرو شوند. قرار است امروز لوید آسن وزیر دفاع و جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید ریستیزان امریکا در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا حضور یابند و فردا هم در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان به پرسش های سناتوران و نماینده ها پاسخ خواهند داد. اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا به خاطر خروج کامل به تاریخ 30 اگست از افغانستان بیشتر توسط جمهوری خواهان با انتقاد روبرو شده. آنها همچنان می خواهند در مورد حمله انتحاری در حومه میدان هوایی کابل که جان 13 عسکر امریکایی را گرفت جزئیات بیشتر داده شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
دو مقام ارشد نظامی امریکا قرار است در دو روز پی هم در کانگرس با پرسش های جدی نماینده ها و سناتوران روبرو شوند. به دنبال سقوط کابل به دست طالبان و خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان، نخستین بار است که لوید آستن وزیر دفاع و جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید ریستیس های امریکا برای اعضای هر دو مجلس کانگرس معلومات می دهند و به پرسش های آنها پاسخ می گویند. جمهوری خان که از گذشته انتقادها را بر اداره رئیس جمهور جو بایدن به دلیل خروج شتاب زده از افغانستان افزایش دادند، گفتند که این اقدام ایالات متحده را در برابر تروریسم بیشتر آسیب پذیر کرده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جیمز آینهوف، سناتور ارشد حزب جمهوری خواه و عضو کمیته خدمات نظامی سنا، فهرست از پرسش‌ها را از دو مقام ارشد نظامی آمریکا تهیه کرده. در میان پرسش ها چگونگی حمله انتحاری 26 اگست در میدان هوایی کابل هم شامل است. سناتوران می خواهند که در مورد این رویداد جزئیات کامل از سوی مقام های نظامی داده شود. در حمله انتحاری که در آخرین روزهای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان رخ داد، نزدیک 200 تن به شمول 13 نظامی امریکا کشته شدند. مقام های امریکایی از جمله لوید هاستن وزیر دفاع و جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید ریستیس های امریکا در گذشته از تصمیم برای خروج کامل از افغانستان دفاع کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اپریل به خروج نیروها از افغانستان دستور داد. خبرگزاری ها گزارش می دهند که این روند در ماه جولای تکمیل شده بود و چند صد سرباز با وسایط نظامی در کابل باقی ماندند تا در روند خروج دیپلمات‌ها شهروندان آمریکایی و افغان‌های آسیب‌پذیر همکاری کنند. ایالات متحده حدود 5000 نظامی دیگر هم به افغانستان فرستاد تا در روند انتقال از میدان هوایی کابل همکاری کنند. در آستانه حضور دو مقام ارشد نظامی امریکا در کانگرس، دو سناتور جمهوری خواه تام کتان و ماریانت میلر مکس گفتند بی کفایتی اداره جو بایدن اعتبار امریکا را صدمه زد و این کشور را نزد جهانیان تحقیر کرد. اما جو بایدن همواره از تصمیمش برای خروج از افغانستان دفاع کرده و گفته است که به طولانی ترین جنگ کشورش در تاریخ نقطه پایان گذاشته است. قرار است در جریان امروز سناتوران در مورد آخرین حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در کابل هم پرسش‌های سخت را از مقام‌های ارشد نظامی آمریکایی مطرح کنند. در این رویداد که پس از حمله انتحاری در میدان هوایی کابل در اخیر ماه آگوست رخ داد، 10 غیر نظامی افغان به شمول کودکان کشته شد. جنرال فرانک مکینزی، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا، از این رویداد با عنوان اشتباه فاجعه بار یاد کرده و به خاطر آن معذرت خواسته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک سازمان بین‌المللی هشدار داده که اقتصاد افغانستان به سوی فروپاشی و بحران در حرکت است. سرمنشی شورای پناهندگان ناروی میگوید که در زمستان امسال افغانستان به حدود 20 میلیون نیازمند خواهد داشت. بیش از این، سازمان غذایی جهان هشدار داده بود که تنها 5% شهروندان افغانستان به غذای کافی 3 وقت دسترسی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
البته تازه پاسپورت آغاز بکنن هر چیز زودتر، چون مریض بسیار جدی است.
فردوس انیس از مادر بیمار خود میگوید و از این که نمیتواند او را برای تداوی به بیرون از کشور ببرد، علت آن نداشتن پاسپورت است. این جوان 25 ساله که اصلا
تا لحظات بعد این گزارش را در مورد اینکه چرا ادارات پاسپورت افغانستان تا هنوز فعال نشدند از رادیو آزادی خواهید شنید. حال توجه کنید به گزارش این که یک سازمان بین‌المللی میگوید اقتصاد افغانستان به سوی بحران در حرکت است.
شورای پناهجویان ناروی هشدار می‌دهد که اقتصاد افغانستان خیلی با مشکل جدی روبرو شده. جان اگلند، سرمنشی این شورا که در حال حاضر در کابل است، روز دوشنبه هشدار داد که اگر کمک‌های فوری به افغانستان نرسد، فاجعه بزرگ بشری در راه خواهد بود.
شمار دقیق کسانی که در افغانستان به کمک نیاز دارند نیمه از جمعیت است، یعنی 20 میلیون تن از جمعیت 40 میلیونی کشور در زمستان به کمک فوری نیازمند هستند. حدود 40 میلیون تن در این کشور به سر میبرند، جایی که کشورهای ناتو آن را رها کردند و رفتند. در حال حاضر معاش برای معلم، نرس، دکتر، انجینیر آب و حتی کارگران شاروالی وجود ندارد. هیچ گونه محصولات وجود ندارد تا زمانی که اقتصاد دوباره احیا شود. نمی توانیم پول را به بانک ها بفرستیم، زیرا نظام بانکی فعالی وجود ندارد.
پیش از این سازمان غذایی جهان هشدار داده بود که گرسنگی و فقر اکنون از روستاها و شهرهای افغانستان گسترش یافته. عارف حسین، مسئول بخش اقتصادی، این برنامه هفته گذشته هشدار داد که در آستانه زمستان به 200 میلیون دلار کمک فوری غذایی در افغانستان نیاز است. بر اساس سروی که برنامه غذایی جهان انجام داده، تنها 5% از شهروندان افغانستان به غذای کافی 3 مرتبه‌ای و با کیفیت دسترسی دارند. بیشتر آسیب را کسانی دیدند که خانه و منطقهشان را ترک کردند و امانند تاج الدین، باشنده ولایت کندوز، در حال حاضر در جاده های کابل شب و روزشان را سپری می کنند.
داشتم خانه زندگی سودا کردم، رفتم نمروز ایران می رفتم. مرزو بند بود دیگه، بوجام را چند پیک داشتیم خرد شد پس آمدیم.
برای محمد نظر که از خانهش در ولایت تخار آواره شده، کمبود غذا و حتی آب آشامیدنی مشکل بزرگ است. او میگوید که هیچ جای برای زندگی کردن در کابل ندارد.
خواهش ما اینمیست که مهاجرین یکی از مستحق ترین کسهای هستند که در چند سال زیر تهدید و بمبارد و بعضی تهدیدهای گشنگی و تشنگی دیگه بوده، حقش نرسیده. خواهش شما اینمیست که یار حق به حقدار رسانده به ولایتشان انتقال بدن.
پس از سقوط کابل به دست طالبان، هشدارها از احتمال وقوع بحران بزرگ انسانی در افغانستان افزایش یافته. این گروه تا هنوز هیچ گونه برنامه‌ای را برای نیازمندان و بیجا شده ها اعلام نکرده. برنامه غذایی جهان به تازگی هشدار داد که اگر کمک های فوری برایش نرسد، ذخیره های غذاییش در افغانستان در کمتر از یک ماه آینده تمام خواهد شد. در میان این همه، وزارت خزانه آمریکا روز جمعه گفت که حکومت این کشور با سازمان های امدادرسان و مؤسسات بین المللی اجازه داده که در تلاش های رسانیدن کمک های بشری به افغانستان سهم بگیرند. وزارت خارجه طالبان از این اقدام استقبال کرده است.
حال توجه کنید به گزارش در مورد این که مسدود بودن ریاست پاسپورت یکی از آزمون‌های دیگر است که در این اواخر به مشکلات افغان‌ها افزوده. شمار بیماران می‌خواهند برای تداوی به خارج از افغانستان سفر کنند. حکومت طالبان هم تا هنوز نگفته که خدمات ریاست پاسپورت چه وقت از سر گرفته خواهد شد.
البته توزیع پاسپورت را آغاز بکنه هر چیز زودتر، چون مریض بسیار جدی است.
فردوس انیس از مادر بیمار خود میگوید و از این که نمیتواند او را برای تداوی به بیرون از کشور ببرد. علت آن نداشتن پاسپورت است. این جوان 25 ساله که اصلا باشنده شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان است، دو هفته پیش برای گرفتن پاسپورت به مادر بیمارش به کابل آمد.
که ما باید خارج از کشور ببریم و به خاطر تداوی بیشتر و بهتر است که فعلا در افغانستان امکان تداوی از اونها نیست و ما فعلا سخت با این مشکل البته سرگردان هستیم و سردوچار هستیم.
انیسه 46 ساله مادر فردوس است. او از بیماری شش رنج میبرد که به گفته خودش در شرایط فعلی در افغانستان قابل تداوی نیست. مانند او ده ها شاید هم صد تا بیمار دیگر که نیاز دارند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند با سرنوشت مشابه روبرو اند. زهرا خانم 56 ساله نیز میخواهد برای خود و دو پسر 20 و 23 سالش پاسپورت بگیرد. او میگوید که خودش بیمار است و پسرانش بیکار. از این رو می خواهد برای درمان و کار بیرون از کشور بروند، اما پاسپورت ندارند.
بسیار سرگردان است، بسیار مردم پول نداره، بسیار است دلشان نارام است، می ترخم کنیم چی نکنیم.
شماری از آنها از ولایت های دیگر به کابل آمدند، اما دفتر ریاست پاسپورت برایشان بسته است. مبینه زن 35 ساله ای است که از ولایت بلخ به کابل آمده.
مریض داره، مردم باید همین هر چی زودتر کارهای پاسپورت را بندازن، پاسپورت های مردم را بتن، چون از این سرگردانی از این بشی و باید مردم خلاص کنن دیگه.
سازمان صحی جهان هفته گذشته گفت که وضعیت خدمات صحی در افغانستان وخیم است و سیستم خدمات صحی در این کشور ممکن از هم بپاشد. در چنین وضعیتی شمار زیادی شفاخانه ها مخصوصا در ولایات اساسی ترین خدمات صحی را نیز ارائه کرده نمی توانند. اکثرا این شفاخانه ها با کمبود ادویه و کارمندان متخصص روبرو اند. این وضعیت شمار کسانی را که مجبورند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند به مراتب بیشتر ساخته و همه روزه به متقاضیان پاسپورت نیز افزوده می شود. مسئولان ریاست پاسپورت در حکومت طالبان قبلا از صحبت با رسانه ها خودداری کرده اند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مسئولان ریاست پاسپورت را با خود داشته باشیم، با تماس های مکرر جواب دریافت نکردیم. فردوس و مادرش که با صدها تن دیگر امید باز شدن ریاست پاسپورت را دارند، همه روزه در عقب دروازه این ریاست از صبح تا شام انتظار میکشند.
از پیام های شما،
مرونا نوری هستم از شهر غزنی. مشکل ما به شهر غزنی نمی بود که اموال ما که از طریق پاکستان میاید، طالبان مسئول بسیار بلند ساخته است، چند سال چند مسئول میشه، تجار مجبور است که مسئول سر اموال پرده برامان قیمتی بیافت میشه، طالبان خود داد میزن ما مسئول گمرکات کم میکنیم، ولی حال برعکس شده تقریبا سه چند چهار چند مسئول میگیره. ما نمیفهمم که مشکلات را کتکیل جیان بانیم. از شما اقتصاد ما همیست که به گوش مسئولین طالب ها برسونیم که چرا مسئول بلند شده. وقتی که مسئول بلند شد توان جنس هم در بازار قیمت شده میره و مشکلات مردم هم زیاد است، اقتصاد مردم هم خراب است، دکاندار هم مجبور است یا تجار که مسئولی که طالب ها میگیره او رسر مال پده. هر مالی که از پاکستان وقت نیامده که حالا سلکن چاستن مسئولی بلند شده. تشکر، خدا.
اما نرخ نوا قیمت تصمیم مردم های معلول و بیچاره ما قیمت کجا کنیم؟
انجاز خدا و قرآن همه قاطی و قیمتی را یه عربی چی حال است؟
در رابطه به معاشات معلولین صحبت میکنم که آیا مقامات طالبان معاشات معلولین را برای آنها پرداخت میکنن یا خیر؟ اگر معاشاتشان را میدهن چی وقت؟ یک ماه بعد یا دو ماه بعد تا آنها مطمئن شون و برایشان اطمینان پیدا شوه که معاشاتشان پرداخته میشه. به خاطر که همه مردم در افغانستان مشکلات اقتصادی دارن، خصوصا معلولین مشکلات دارن، از شما خواهشمندم که در هنگامی که همراه اونها مصاحبه میکنین از اونها بپرسین که امی معاشات معلولین برایشان چه وقت داده میشه. خیلی زیاد تشکر از رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن پروگرام 25 دقیقه بحث این هفته را هم فراموش نکنید. ساعت 1 و